عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام به شما عزیزانی که برنامه حدیث در گذر زمان را از رادیو معارف می شنوید. خدای بزرگ را سپاس می گوییم که توفیق من بخشید 49 برنامه از این مجموعه را تقدیمتان کنیم و اکنون با 50 قسمت در خدمت شما باشیم. گرامیان، هدف این مجموعه برنامه بررسی تاریخ حدیث و بیان چگونگی پیدایش و سیر تطور حدیث و دانش‌های حدیثی است. در برنامه‌های پیشین از وضعیت حدیث در دوران رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نیز امامان شیعه علیهم السلام سخن گفتیم. بحث به دوران و میراث حدیثی امام رضا علیه السلام رسید. به یاری خدا از این پس در چند برنامه به وضعیت سیاسی دوران امام هشتم سلام الله علیه، شیوه‌های آن حضرت در نشر حدیث، گونه‌های حدیثی و مکتوبات حدیثی آن بزرگوار و نیز تلاش‌های حدیثی اصحاب امام رضا علیه السلام خواهیم پرداخت. حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا، عضو هیئت علمی دانشکده علوم حدیث، در این مجال درباره حدیث در دوران امام رضا سلام الله علیه و اوضاع سیاسی این دوران سخن می‌گوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه حدیث در گذر زمان. در این برنامه که توفیق داریم به مباحث تاریخ حدیث ائمه علیهم السلام میپردازیم، میرسیم به عصر امام هشتم شیعیان آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام، افتخار ما ایرانیان. درباره امام رضا علیه السلام خب ما شیعیان ایرانی به ویژه اطلاعات زیادی داریم. امیدوارم این برنامه و یکی دو برنامه بعد توفیق داشته باشه که معرفت علاقمندان به امام رضا علیه السلام رو در حوزه مباحث علمی و حدیثی اندکی افزایش دهد و ما همه با هم میهمان معارف رضوی علیه السلام باشیم و اون بزرگوار ما رو جزء یاران و علاقمندان و شیعیان خودش به کرامتش به حساب بیاورد انشاءالله.
سلام على آل طه وياسين سلام على آل طه وياسين سلام على آل خير النبي سلام على سلام على
امام رضا علیه السلام در سال 183 با شهادت پدر بزرگوارشون امام کاظم علیه السلام به امامت رسیدن و 203 هجری هم به دست مأمون عباسی به شهادت رسیدن، یعنی 20 سال دوره امامت حضرت بود. متولد سال 148 هستند، حدود 35 سالگی به امامت رسیدند، 20 سالم امام بودند، 55 سالگی هم به شهادت رسیدند. در دوره امام رضا علیه السلام پدیده‌های سیاسی و اجتماعی و مذهبی خاصی رخ داد و این دوره 20 ساله رو از جهات مختلف متمایز از دوره‌های قبل و بعد خودش کرد. یکی از این پدیده‌ها هجرت اجباری امام رضا علیه السلام در سال 201 به خراسان بود. خب حضرت متولد مدینه و ساکن مدینه بودند. از این 55 سال عمر شریفشون رو شاید حدود 52 سالش رو عموماً استقرار در مدینه داشتن، حالا شاید به دلایل مسافرت‌ها و حج مدت کوتاهی را از مدینه بیرون می آمدند، اما زمان طولانی را جای دیگه ساکن نبودند. اما در 3 سال پایانی حیات شریفشون به دلیل سیاستی که مأمون عباسی خلیفه وقت تدبیر کرده بود، حضرت رو بالاجبار به خراسان آوردند و ماجراهای فراوانی رخ داد که البته با درایت و هوشمندی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام همه اونها تبدیل به فرصتهای ماندگاری شد که برکتش امروزه هم برای ما هست. امروز و برنامه بعد انشاءالله به این مباحث میپردازم.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
اوضاع سیاسی دوره امام رضا علیه السلام اوضاع خاصیه. هارون عباسی مقتدرترین خلیفه عباسی در این دوره حکومت میکنه. خاندان برمکی وزیران هارون عباسی هستند. خاندان ضد شیعه سیاستمدار مقتدر مدبر باهوشی که بر علیه امامت و شیعیان فعالیت زیادی داشتند، بر علیه امام کاظم علیه السلام، بر علیه امام رضا علیه السلام سختگیری فراوانی داشتند. حتی شهادت امام کاظم علیه السلام نیز منسوب است که به گردن برمکیان گذاشته شده. البته سال 188 هارون عباسی به دلیل خاص خانوادگی بر کل خاندان برمکی خشم میگیرد و همه اونها رو از بین میبرد. طبیعتاً این عامل سختگیرانه از دوره امام رضا علیه السلام کنار میره و پس از 5 سال اول امامت امام رضا، یعنی سال 188، با از بین رفتن خاندان برمکیان امام رضا علیه السلام اندکی از آسایش نسبی برخوردار میشه. شیعیان خیلی نگران این خونریزی های حکام بنی عباس و وزرای اونها بودند و چون شهادت امام کاظم علیه السلام در زندان هارون در خاطرشون بود، از شهادت امام رضا علیه السلام نیز خوف داشتند. اما به نقلی که از امام رضا علیه السلام به ما رسیده، حضرت به شیعیانشون قول داده بودند یا تضمین کرده بودند که هارون عباسی نمیتواند به من آسیب برسوند. جناب شیخ کلینی در کتاب کافی نقل میکند در جلد 8 به نقل محمد ابن سنان که میگوید خدمت امام رضا علیه السلام رفتم در ایام هارون و عرض کردم که شما خیلی معروف و مشهور شدید، به امامت شناخته شدید و به جایگاه برجسته پدر بزرگوارتون نشستید. شمشیر هارون هم که از نیام بیرون است و از اون خون می چکد. خلاصه ما نگرانیم که جان شما در خطر است. امام رضا علیه السلام طبق این نقل فرمودند جرعنی علی هذا ما قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان اخذ ابو جهل من رأسی شعرتن فاشهدو انی لستو بنبی و انا اقول لکم ان اخذ هارون من رأسی شعرتن فاشهدو انی لستو به امام. حضرت تضمین میفرماید که هارون نمیتونه به من آسیبی برسونه. بعد میفرماید من رو به این مسئله جرأت میبخشد جمله‌ای که از جد و بزرگوارم پیامبر گرامی اسلام به ما رسیده که حضرت رسول در اون نقل فرموده بودند اگر ابو جهل بتواند 1 مو از سر من کم کند و به این میزان به من آسیب برساند شهادت بدهید که من پیامبر نیستم. یعنی حضرت رسول تضمین کردند که از جانب ابو جهل هیچ آسیبی امکان ندارد به حضرت برسد. امام رضا علیه السلام به شیعیان علاقمندش چنین تعبیری رو به کار میبرند و میفرمایند اگر هارون بتواند 1 مو از سر من کم کند شهادت بدهید که من امام نیستم. بنابراین این تضمین حضرت رضا علیه السلام طبق نقلی که در کتاب شریف کافی اومده جلد 8 نشون میده که شیعیان نگران جان حضرت بودند، اما امام رضا علیه السلام خود با علم امامتی که داشت از این مسئله خیالش راحت بود و این آرامش رو به شیعیان نیز منتقل کرد. سال 193 هارون از دنیا میره و دوره جدیدی در عصر امام رضا علیه السلام به وجود میاد. هارون خلیفه مقتدر عباسی که حکومتش یکی از وسیع ترین حکومتها بوده، تمام بلاد اسلامی بدون منازع تحت سیطره قدرت او بود، خودش با دست خودش کاری میکند که جانشینانش به چند دستگی مبتلا میشن و اون اقتدار رو از دست میدن. او یعنی هارون وصیت میکند پسر بزرگش امین ولیعهد اولش هست، حاکم بغداد و حجاز. پسر دیگرش مأمون ولیعهد دومش و حاکم خراسان و پسر دیگرش قاسم ولیعهد سومش حاکم مصر. عملاً این ولیعهدها و حاکمها که البته از سوی مادران هم با هم برادران تنی نبودند، خود به خود به یک نزاع سیاسی اجتماعی وارد شدند و اون وحدت و اقتدار حکومت پدر را از دست دادند و البته جنگها و درگیریهایی شروع شد. به خصوص جنگ امین و مأمون یک نزاع طولانی 5 ساله بود که در سال 198 با مرگ امین حاکم بغداد به انجام و اتمام رسید. همینها باعث شد که اندکی باز فشار سیاسی از شیعیان، امامشون امام رضا علیه السلام و مردم مدینه اندکی این فشار کاسته بشه و به تبع اون و با هوشیاری امامان ما فرصت مغتنم به شمار بیاد و نشر معارف دینی و شرعی و احادیث رایج‌تر بشه و آسان‌تر بشه. البته در دوره‌ای که مأمون به حکومت وسیع خودش میرسه و برادرش امین را از سر راه بر می‌داره، از سال‌های 198 به بعد دوره جدیدی باز در عصر امام رضا علیه السلام پدید میاد. مأمون که از باهوشترین و زیرکترین خلفای بنی عباس به حساب میاد، با زیرکی تمام، با مدیریت تمام خودش میتواند به یک تدبیری از اوضاع آشوب زده حکام بنی عباس استفاده بکنه و نظم و نسقی به حکومت خودش بده. یکی از کارهایی که مأمون عباسی انجام میده احضار امام رضا علیه السلام به مرو است. مأمون در این زمان در منطقه خراسان و مرو حکومت میکرده و امام رضا علیه السلام در مدینه. افرادی رو میفرسته مدینه، امام رضا علیه السلام رو به مرو و به خراسان میارن. البته پس از مدتی با ارشاد و راهنمایی امام رضا علیه السلام تصمیم میگیره برمیگرده به بغداد، مرکز حکومت پدرش رو محل حکومت اصلی خودش قرار میده و در همین راه هم وقتی که به سرزمین توس میرسه، حضرت علی ابن موسی رضا امام معصوم و مظلوم ما رو به شهادت میرسونه. اما در هر صورت ماجرای آوردن امام رضا علیه السلام به خراسان ماجرای تأثیرگذاری در تاریخ و حدیث شیعیان و حتی مسلمین به حساب میاد. او به زعم این که علی ابن موسی رضا را به نزد خودش بیاره و اون بزرگوار را کنترل بکنه و با پیشنهاد خلافت یا ولایت عهدی منافقانه خودش رو با امام معصوم یک رنگ نشان بدهد تا بتواند از امتیازات امام رضا استفاده بکند، شیعیان حضرت را جزء یاران خودش به حساب بیاره، با این نقشه های ابلهانه خودش این کار رو انجام میده، اما امام رضا علیه السلام با مدیریت درایت و سیاست خودشون تمام این نقشه ها رو خنثا میکنن و تمام اقداماتی که مأمون در این راستا انجام میده بر علیه خودش و به نفع امام رضا و شیعیان تموم میشه. آمدن امام رضا علیه السلام به منطقه ایران و خراسان علاوه بر این که باعث میشود تشیع در ایران رواج پیدا کند، به خصوص خراسان بسیاری از مردم به مذهب اهل بیت و مکتب اهل بیت رو بیارن، علاوه بر این باعث می شود که حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام از فراغت و اون امکان و آسایشی که به عنوان یک فرد حکومتی به عنوان ولیعهد حاکم عباسی در اختیار دارد، مثل مباحث مناظرات و مجالسات علمی، مذاکراتی که با علمای غیر شیعه یا حتی غیر مسلمان برای امام پدید می آورد، مأمون حضرت از این فرصتها استفاده بکنه و هم معارف اسلامی را بر غیر مسلمان ها عرضه بکند و آنها را به اسلام فرا بخواند و هم معارف ناب ولایی شیعی ما رو، معارفی که از خانه اهل بیت پیغمبر باید به مردم برسد، در اون وانفسای تیره و تار حکام بنی عباس به همه مسلمان ها نشان بدهد، به طوری که نه فقط ایرانیان در این فرصت به تشیع رو آوردند، بلکه بسیاری از علمای اهل سنت هم آمدند خدمت امام رضا، معارف زیادی یاد گرفتند و به طور طبیعی احادیث امام رضا علیه السلام در منابع اهل سنت، در سخن و بیان و قلم عالمان سنی البته ایرانی زیادتر از سایر ائمه است. یعنی اهل سنت آن مقداری که از امام رضا علیه السلام حدیث دارند، از امام کاظم و امام صادق و امام باقر علیه السلام حدیث ندارند. این خود یکی از پدیده ها و یکی از پیامدهای حضور امام رضا علیه السلام در منطقه خراسان است. انشاءالله در برنامه بعد باز هم در این باره خدمت شما عزیزان سخن خواهم گفت.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان، تهیه شده در گروه علوم قرآن و حدیث رادیو معارف.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، حدیث به مثابه مهمترین راه دستیابی به سنت معصومان علیهم السلام، بیشترین نقش را در استنباط احکام و معارف اسلامی و شکل دهی به تفکرات مذاهب مختلف اسلامی داشته است. بیگمان آنچه امروز از بازمانده غنی و گرانسنگ تفکر شیعی در حوزه‌های مختلف فقهی، اعتقادی و اخلاقی در اختیار ماست، وامدار تلاش‌ها و رنج‌های عالمان و محدثان سخت کوشی است که در آثار خود این سرمایه‌های ارزشمند را ثبت و به نسل‌های بعدی منتقل کردند. بخش مهمی از این میراث حدیثی در کتاب‌های ثبت شده است که از آنها با نام جوامع حدیثی یاد می‌کنیم. کتاب‌هایی همچون کافی، تهذیب، وسائل الشیعه و بهار الانوار. در این میان بهار الانوار دانشنامه بزرگ حدیث شیعه است که تقریباً تمام مسائل دینی را در بر گرفته و هیچ موضوعی نمی‌توان یافت که امامان شیعه علیهم السلام درباره آن سخنی گفته باشند جز آن که در این کتاب به شکلی مطرح شده است. از همین رو این کتاب شامل مباحث مختلف اسلامی از تفسیر قرآن و تاریخ تا فقه و کلام و مانند این هاست و به حق آن را دائره المعارف شیعه نامیدن. نام کامل این اثر بهار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار علیهم السلام است، به معنی دریاهای نور در برگیرنده احادیث پیشوایان پاک. جناب آقای دکتر هادی حجت، عضو هیئت علمی دانشکده علوم حدیث، در این مجال درباره ویژگی‌های این اثر ارزشمند سخن می‌گویند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. در جلسات گذشته با کتاب شریف بهار الانوار و نویسنده اون مرحوم علامه مجلسی تا حدودی آشنا شدیم. امروز تصمیم داریم با مزایا و ویژگی های کتاب شریف بهار الانوار شما را آشنا کنیم. از جمله مزایای این کتاب میشه به موارد زیر اشاره کرد. یکی ذکر آیات قرآن کریم هست. هرچند که کتاب بهار الانوار بیشتر به عنوان یک کتاب حدیثی شناخته شده، اما علامه مجلسی شبیه شیوهی که مرحوم فیضی کاشانی در وافی داشتن، قبل از پرداختن به روایات ابتدا آیات متناسب با اون عنوان رو انتخاب کردن و گاهی یک یا چند آیه متناسب با اون موضوع رو ذکر میکنن و اگه لازم باشه حتی به تفسیر اون آیات هم میپردازن و بعد روایات رو ذکر میکنن. در واقع این مجموعه به همین خاطر هم مجموعه موضوع بندی آیات هست و هم موضوع بندی و دسته بندی روایات. از ویژگی های دیگه این کتاب جامعیت بهار هست نسبت به موضوعات مختلف. این کتاب مسائل مختلف و متنوع دینی رو در بر داره و تقریبا میشه بگیمش موضوع از موضوعات اسلامی رو شاید شما پیدا نکنید که علامه به نحوی اونها نپرداخته باشه و روایات مربوط اونها رو گردآوری نکرده باشه. حدود 2489 باب در این کتاب مطرح شده و به لحاظ گستردگی و تنوع موضوعات مجموعه است بسیار ارزشمند و کم نظیر. از ویژگی های دیگه کتاب بهار الانوار استفاده از مصادر کمیاب و نسخه های تصحیح شده هست. میدونید که علامه مجلسی قبل از اینکه حالا دست به تألیف بهار بزنن، یکی از کارهای ارزشمندی که انجام داده بودن جمع‌آوری نسخه‌های متعدد بود از اقصا نقاط عالم و تصحیح اون نسخه‌ها، تکثیر اون نسخه‌ها، و همین فعالیت موجب شد که راه برای تدوین مجموعه بهار الانوار هموار بشه و ایشون منابع و کتاب‌های متعددی رو در اختیار داشتن که در تألیف بهار از اونها استفاده کردن. کتاب‌های زیادی در دست علامه مجلسی بود که برخی از اونها بعد از ایشون از بین رفت و به دست ما نرسیده و اگر شاید علامه مجلسی مطالب این کتاب‌ها رو در بهار نقل نمی‌کردن، ما حتی اطلاعی از محتوای اون کتاب‌ها نداشتیم. از دیگر ویژگی‌های این مجموعه عظیم توجه به اختلاف نسخ و تصحیف و تحریف‌ها هست. یکی از مسائل دیگه که در بهار خیلی مهم هست دقت و توجه علامه به اختلاف نسخ روایات هست. میدونید که متن یک روایت امکان داره در نسخه ها و کتاب های مختلف متفاوت نقل شده باشه. علامه مجلسی سعی کردن در مواردی که این اختلافات رو مشاهده کردن اونها رو در بهار گزارش کنن. همچنین در بسیاری از موارد با بررسی نسخه ها به اصلاح تصحیفات موجود در روایات پرداختن و اگر اغلاط و اشتباهاتی در متن روایات وجود داشته سعی کردن اونها رو برطرف کنن و از این جهت کتاب بهار الانوار اطلاعات بسیار ارزشمندی رو برای محدثان بعدی به ارمغان آورده. از مزایای دیگر این کتاب توجه به روایات متعارض هست و علامه سعی کردن مواردی از اون تعارضات رو که در روایات مشاهده کردن اونها رو گوشزد کردن و راه حل و وجه جمع بین این روایات رو هم بهش پرداختن. همچنین گزارش اسناد و متون متعدد در هر موضوع از دیگر مزایای این کتاب به شمار میاد. یکی از ویژگی های کتاب شریف بهار اینه که چون اغلب روایات هر موضوع یک جا نقل میشن و ایشون سعی کردن با مراجعه به منابع متعدد و پراکنده روایات مربوط به هر موضوع یک جا جمع کنن، این هم موجب شده که یک محقق بتونه روایات مربوط به یک موضوع یک جا ببینه و اگر در باب یک موضوع روایات به حد تواتر رسیده باشند یا به حد استفاضه یا خبر واحد، در این مجموعه این هم کاملا مشهود هست و همچنین روایات هم مضمون در کنار هم قرار گرفتن که این کمک میکنه به تشکیل خانواده حدیثی و روایات هم مضمون که یقینا در فهم دقیقتر کلام معصومین تأثیر بسزایی خواهد داشت. وجود رساله‌های مستقل در کتاب بهارالانوار هم از ویژگی‌های این کتاب هست. مرحوم مجلسی وقتی جمع آوری می‌کردن روایات رو گاه مواجه می‌شدن با کتاب‌ها یا رساله‌های کوچیکی که برخی از اونها جا داشت به صورت کامل در کتاب بهار نقل بشه. به همین خاطر قریب 25 کتاب و رساله مختصر رو شما در کتاب بهارالانوار میتونید مشاهده کنید، مثل رساله امام هادی علیه السلام در پاسخ به جبر و تفویض و اثبات عدل الهی، یا مسائل علی ابن جعفر، یا رساله حقوق امام سجاد علیه السلام و کتاب توحید مفضل و کتاب‌های متعدد دیگری که در این مجموعه در لابلای ابواب و موضوعات مختلف میشونها رو مشاهده کرد. همچنین بحث‌های مستقلی هست که علامه مجلسی در بهار مطرح کردن. خب می‌دونید که علامه که از اهدافشون علاوه بر جمع‌آوری روایات، شرح روایات هم بوده. این شروح گاهی وقتا مختصر در زیر یک روایت میاد، گاهی وقتا هم مطلب به حدی مهم بوده که علامه در زیر شرح روایات اون بخش حتی یک در واقع مقاله علمی عرضه کردن و یک بحث مستقل رو به صورت مستوفا و مفصل مطرح می‌کنن. مثلا موضوعاتی مثل معنای قضا و قدر، بحث معاد جسمانی، بحث عصمت انبیا، بحث صحب و نبی که اینها مجموعه های ارزشمندی هست که در لابلای روایت کتاب بهار شما میتونید ها رو مشاهده کنید، یا حتی بحث هایی مثل کروی بودن زمین، مثل درجات ایمان، از جمله مباحثی هست که در ذیل روایات مطرح شد. از دیگر مزایای این کتاب توضیح و تفسیر احادیث هست. شروح علامه مجلسی که از مهمترین مزایای کتاب بهار به شمار میره. علامه در موارد متعددی بعد از نقل حدیث به شرح روایت، توضیح واژه‌های غریب و دشوار حدیث پرداختن و نکات ادبی و لغوی و مطالب ارزشمندی رو در ذیل روایت اشاره میکنن که معمولا با تعبیرهایی مثل اقولو، مثل بیانون یا تنویرون، تبیانون این مطالب عرضه شده. خب سخن از کتاب شریف بهارالانوار رو در همینجا به پایان میبریم و شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. سبحان الله والحمد لله ولا اله
در لحظات پایانی برنامه حدیث در گذر زمان برای شما گرامیان ایامی سرشار از معنویت و توفیق آرزومندیم و همگیتان را به ایزد پاک می سپاریم. خدا نگهدار.
زاده سفر ز تو